آیه دیگری است در سوره تحریم، آیه اول سوره تحریم: یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. این یکی از حربه های تیز دشمنان اسلامی و کتاب هایی که علیه اسلام نوشتند روی این آیه به خصوص خیلی تکیه کردند، که خود قرآن داره که پیغمبر دخالت میکرد در علیاذ بالله در امر تشریع، چیزایی را حلال میکرد، چیزایی را حرام میکرد و کار به اونجا رسید که دیگه آیه نازل شد که چرا این کار را میکنی. به این صورت مطلب را وانمود کردن. این آیه داره خطاب میکنه به پیغمبر که چرا حرام میکنی چیزی را که خدا حلال کردی. پس معلوم میشه که پیغمبر از ناحیه خودش حرام حلالی را حرام میکرد و به این وسیله اطمینان به محتوای وحی و قرآن کریم و به طریق اولا از سنت پیغمبر و از مردم سلب کنند. برای رفع این شبهه هم باز باید توجه به مفاد آیه و شأن نزولش کرد. این آیه مربوط به یک داستانی است که کیفیت دقیق این داستان در روایات به طور قطعی به دست نمیاد، یعنی روایات مختلف است در شأن نزول این آیه. بعدش هم یه مطالبی هست مربوط به بعضی از همسران پیغمبر که مورد عتاب خدای متعال قرار گرفتن و حملات شدیدی به اونها شده و طبیعی است که در یه همچون جریانی که ارتباط پیدا میکنه با همسران پیغمبر، اون هم همسرانی که تقریبا میشه گفت به اتفاق روایات دختران ابوبکر و عمر بودن، عایشه و حفصه، پیداست که از طرف طرفداران اونها، علاقمندان به اونها، داستانها چه تغییراتی ممکنه درش پدید بیاد و اصل قضیه درست روشن نشه. چون اهل تسنن همه ازواج پیغمبر صلی الله علیه و آله را در مراتب عالی از قداست میدونن، دلشون نمیخواد که آیات مثلا طوری باشه که از شأن اونها کم بکنه. سعی میکنن که هرچی میشه مطلب را جوری وانمود کنند که اونها را تبرئه کنند. ولی لحن این آیات به قدری شدید و روشن هست که جای هیچ عذری برای کسی باقی نمیگذاره. فرمان باید اثر را نبی یا الی بعض از واجه، پیغمبر اکرم به یکی از همسرانش سری را سپرد، مطلبی را فرمود که به کسی نگید. اینا رفتند و مقداری از اون مطلب را به دیگران گفتند، سر را فاش کردند. خدای متعال به پیغمبر اکرم وحی فرمود که اون همسر تو یا اون دوتا همسر تو مطلب را افشا کردند. وقتی بهشون خبر داد گفتن کی گفته به تو که ما افشا کردیم؟ قال نبعنی العلیم الخبیر، اون کسی که بر همه چیز آگاه هست او به من خبر داد. بعد خطاب میکنه به اینها که شما خیال نکنید مثلا به تعبیر خودمونیم یک تافته جدا بافته هستید. اگر پیغمبر اکرم شما را طلاق بده رها کنه، خدا همسران بهتری از شما نصیب او میکنه. و اگر شما بخواهید در مقام معارضه با پیغمبر بر بیایید، خیال نکنید که شما میتونید پیغمبر را شکست بدید. خدا ولی او هست، جبرئیل ولی او هست، صالح المؤمنین ولی او هستند. خیال نکنید شما با توطئه هاتون میتونید پیغمبر را شکست بدید. پیداست مطلب خیلی مهمی بوده و توطئه‌ای بوده علیه پیغمبر که متناسب این مقام هست که خدا میگه اونا رو هشدار میده بهشون که شما چیزی نیستید، خدا یار او هست، صالح المؤمنین هست و جبریل، خدا و جبرئیل و صالح المؤمنین اینا طرفدار پیغمبرن، شما چه کار میتونید بکنید در مقابل اینا؟ یه مطلب مهمی بوده و سخت اینها مورد اطاعت قرآن کریم قرار گرفت. برای اینکه این مطالب خلاصه روشن نشه برای مردم که چی بوده و اینا، داستانهای عجیب و غریبی در اینجاها نقل کردن. از جمله گفتن که یه روز پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نزد یکی از همسرانشون به نام سوده بودن و اون یک شربتی برای حضرت از عسل درست کرد و یه بوی خاصی داشت. وقتی حضرت این شربت را تناول فرمودن، رفتن پهلوی یکی از همسرانشون عایشه. عایشه گفت این چه بویه از شما میاد؟ اظهار تنفر کرد. رفتن پیش همسر دیگرشون حفصه، اونم همین حرف رو زد. حضرت فهمیدن که اینا از این بوی از این شربتی که تناول کردن خوششون نمیاد، قسم خوردن که دیگه چنین شربتی نخورن. یکی از مطالبی است که در اینجا نقل کرد. اون وقت آیه نازل شد که یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، نه شرمین شربت عسل خدا برای شما حلال کرده، چرا برای خودت حرام میکنی؟ تبتغی مرضات ازواجک، به خاطر خوشایند همسرانت چیزی را که خدا برای تو حلال کرده چرا حرام میکنی؟ یکی از داستانهایی است که در شأن نزول این آیه نقل شد. در روایات شیعه مطلب جور دیگری منعکس شده. در روایات ما غالبا به این صورت هست که یه روز حضرت رسول صلی الله علیه و آله تنها بودن، یکی از کنیزانشون به نام ماریه قبطیه، یکی از همسرانشون که قبلا کنیز بود، حکم همسر را داشت. به هر حال حالا من دقیقا نمیدونم که به چه صورت بوده. به هر حال ماریه قبطیه که کنیزی بود در اصل، در حجره پیغمبر اکرم بود و طبق بعض روایات حضرت سرشون را در دامن ماریه گذاشته بودند و استراحت کرده بودند. در این حال عایشه وارد شد، یا حفصه، اول یکی از اینا، و از این حالت خیلی نگران شد که چرا باید مثلا پیغمبر اکرم در نبود اینها سرشون رو در دامن کنیزشون بگیرن یا یه همسر دیگه. اینها شروع کردن به خلاصه پرخاشگری و بعد هم با اون یکی در میون گذاشتن و دو نفری تصمیم گرفتن که خلاصه در مقابل پیغمبر اکرم موضع بگیرن. قهر کردند و گفتن دیگه ما پرشمانه میاییم و احتمالا مثلا چیزهای دیگری در نظر داشت. بعد پیغمبر اکرم برای اینکه اینها را آرام کنند و سر و صدایی به وجود نیاد و اینها، قسم خوردن که من دیگه مثلا نزدیک ماریه قبطیه نمیرم. اونا هم به واسطه این قسم پیغمبر اکرم دیگه آروم شدند و قضیه به اصطلاح خاتمه پیدا کرد. آیه در این باره نازل شده که ولو اینکه همسران تو چنین چیزهایی را میخواند که تو با کسی دیگری نظر نداشته باشی، ولی تو اینقدر نباید رعایت اونها را بکنی. لمه تحرم ما احل الله لک، اون را که خدا بر او حلال کرده بود آمیزش با کنیز بود، با کنیزشون بود، با ماریه بود. حضرت قسم خورده بودن که دیگه آمیزش نمی کنن با او. حضرت خدا میفرماد چرا چنین قسمی یاد کردی؟ قد فرض الله علیک تحلت ایمان، قد فرض الله لکم تحلت ایمانکم، خدا این باز کردن این قسم را بر شما لازم کرده، شما باید صرف نظر کنی از این قسم و اون چرا خدا بر تو حلال کرده استفاده کنی. طبق روایات ما مسئله مربوط به این موضوعه، ولی در روایات اهل تسنن چیزهای دیگری ذکر. به هر حال اون چه پیغمبر اکرم بر تحریم فرموده بودن مربوط به تشریع نبود، یعنی نه اینکه یک حکم تحریمی را ایشون وضع کرده بودن، چیزی را که خدا حلال کرده بود ایشون گفتن نه این ممنوع است، قانونا شرعا جایز نیست، چنین چیزی نبوده. به شهادت همین آیه بعدی که می‌فرماید قد فرض الله لكم تحلت ایمانكم، این تحله در مقابل اون تحریمه، هر دو مصدر باب تفعیله، در مقابل اون تحریمی که شما کردی خدا لازم کرد که تحله کنید، یعنی اون چرا من کرده بودی من را برداری. تحله مربوط به چیه؟ تحلت ایمانکم، پس معلوم میشه اون تحریم هم که در مقابل این تحله هست چیزی بوده مربوط به یمین. پیغمبر اکرم به واسطه قسم چیزی را بر خودشون حرام کرده بودن، نه به عنوان قانون. و چگونه ممکن است کسی که خدا میفرماید ولو تقبل علینا بعد الاقابیل لأخذنا منه بالیمین، اجازه بده خدا که اون بیاد یک قانون خلافی بر خلاف حکم خدا وضع بکنه؟ چنین چیزی محال است بر پیغمبری، بر هیچ پیغمبری امکان نداره، چرا سوی پیغمبر اسلام، و خود آیه هم شهادت داره که تحریم قانونی نبوده. هر کسی میتونه یک امر مباحی را قسم بخوره که انجام نده اگر مرجحی نداشته باشه، مرجحی داشته باشه. ایشون هم به خاطر اینکه تا حدی که ممکن هست خواسته های همسرانشون را تأمین کرده باشن در یک امری که حلال بوده، قسم خوردن که به این صورت دیگه آمیزش نکنن. این کار حرامی نبود و این کار را به خاطر مصالح دیگران پیغمبر اکرم انجام دادن و این از نهایت عطوفت ایشون بود که حاضر شدن رنج خودشون را تحمل کنن برای اینکه دیگران ناراحت نشن. ولی خدای متعال به ایشون می‌فرماید که در این مورد برای اینکه مصالحی در کار هست شما باید یمینتون را باز کنید و اون چرا بر خودتون تحریم کردید دوباره حلال کنید. پس در واقع این لمت و حرما هم که لسانش لسان عتابه است، باز شبیه لما از انتلهم در سوره توبه، در واقع مدحیست در لسان عتاب. یعنی درسته که شما باید رعایت خواسته های دیگران رو بکنی، اما دیگه چقدر؟ تا اونقدر که خودت رو به زحمت بیندازی برای خواسته، برای اینکه دیگران خوشحال بشن، ما برای تو نمیپسندیم دیگه که اینقدر خودت را به زحمت بیندازی. چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر خواسته دیگران ما نمیپسندیم که بر تو حرام باشه. این امریست از خدا، معناش این نیست که کاری که پیغمبر اکرم کرده کار بدی است، بلکه یک لطفی است از خدا در مقابل اون دلسوزی و محبت و عطوفت و گذشتی که پیغمبر اکرم داشتن. ایشون از خواسته های خودشون به خاطر دیگران که همسرانشون بودن گذشت کردن، خدای متعال در مقابل این گذشت هم می‌فرماید که باید صرف نظر کنی از اون قسمت. من از حق خودم گذشتم، چون یمین حق خداست، من از حق خودم گذشتم، شما باید اون خواستهات رو تأمین بکنی. بنابراین این لسان هم گرچه لسان عتاب است در ظاهر، ولی در باطن مدحیست که دلالت بر کمال ایثار و عطوفت پیغمبر اکرم نسبت به دیگران و همسرانش. و به هر حال این آیه هم از آیاتی است که نشان میده که پیغمبر اکرم در داخل زندگیشون در محیط خانواده خودشون چه مشکلاتی را تحمل میکردن، و اون وقتی اهمیت این مسئله روشن میشه که بقیه سوره را دنبال کنیم تا پایان سوره که خدا مثل میزنه برای مؤمنین و کافرین به همسران نوح و لوط و در مقابلش به امرأت فرعون. و لحن سوره نشون میده که تسلیتی است برای پیغمبر اکرم که اگر تو مبتلا به چنین همسرانی هستی، نوح و لوط هم به همسران نامتناسبی، افراد ناشایستی مبتلا بودند. و این چیزی است که هیچ کس نمیتونه مخفی بکنه و عذری برای ذکر بکنه. اونقدر لحن آیه شریف در شدید است در مقابل این همسران که هیچ قابل توجیه نیست. ولی خب برادران اهل تسنن خواستند برای حفظ مقام ازواج پیغمبر اکرم یک توجیهاتی بکنند که برای هر شخص منصفی روشن است که اینها نمیچسبه و این خلاصه لکه ننگ را از دامان اونها پاک نمی کنه. آیه دیگری هست که از نظر شبهه قوی تر از همه این هاست و اگر اون ثابت بشه ضررش از همه اینها بالاتره، یعنی شبهه در عصمت پیغمبر است حتی در مقام تبلیغ رسالت. اینها مربوط به عمل شخصی بود، اما شبهه اون آیه مربوط میشه اصلا به اصل تبلیغ رسالت. اون آیه 52 از سوره حج: و ما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه قلوبهم وان الظالمين لفي شقاق بعيد. و آیه بعدش هم باز مربوطه: ولی یعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک. می‌فرماید ما پیش از تو هم هیچ پیامبری، نه رسولی و نه نبیی نفرستادیم مگر اینکه وضع این چنین بود که اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، انگامی که تمنی می‌کرد شیطان در متعلق تمنی او، در اون امنیه او چیزی را القا میکرد. فینسخ الله ما یلق الشیطان، خدا اون القاء شیطانی را نسخ میکرد. ثم یحکم الله آیاته، سپس آیات خودش را استحکام میبخشید. در تفاسیر اهل سنت و کتب حدیثشون یک داستان عجیبی نقل کردن که منشأ شبهه عظیمی درباره عصمت پیغمبر در تبلیغ رسالت شده و استناد هم به این آیه شده. و اون داستان اینه که وقتی سوره نجم نازل شد، پیغمبر اکرم در مکه مشغول قرائت سوره نجم بودن. تا اونجا که داره افرائیتم اللات و العزا و منات الثالثت الاولا اخرا مذارد و منات الثالثت الاخرا، اینا روایاتی نقل کردن متعدد از سعید ابن جبیر و ابن عباس و تصریح هم کردن که سند این روایات هم صحیح. هم سیوطی تصریح کرده که سند صحیحه، هم ابن حجر و دیگران. این داستان نقل کردن که وقتی پیغمبر اکرم به اینجا رسیدن، شیطان در زبان ایشون این جمله را انداخت که تلک الغرانیق الاولا و ان شفاعتهن لترتجا. بعدم حضرت به سجده افتادند و مردم دیگه هم سجده کردند و بعد جبرئیل نازل شد که چی خوندی؟ گفت اینا رو خوندم. گفت آخه من اینا رو نگفته بودم، این شیطان به تو القا کرد. بعد اون دوتا جمله‌ای که اضافه شده بود، مردم پیغمبر اکرم با تعلیم جبرئیل و یادآوری جبرئیل به مردم گفتن که نه، این مال قرآن نیست. این داستان را نقل کردند و عرض کردم حتی تصحیح کردن سندش را و در کتاب تفسیر حدیثشون بیان کردن. و تطبیق هم بر این آیه می کنند که این آیه هم همینو میگه. میگه هر پیغمبری، مخصوص به پیغمبر اسلام نبود، هر پیغمبری وقتی میخواست تلاوت بکنه آیات الهی را، شیطان یه چیزایی قاطیش میکرد. چطور؟ گفتن تمنا به معنی تلاوت و قرائت میاد. یه شعری هم از یکی از شعرهای عرب نقل کردن که اونجا تمنی زده ذکر شده و معنیش هم خوندن هست. پس اینجا الا اذا تمنا، یعنی الا اذا تلا، اذا قرأ، وقتی میخواست تلاوت بکنه، القى الشیطان فی امنیته، یعنی فی قرائته. شیطان یه چیزهایی داخل اون مقرواتش میکرد. و از جمله در این داستان هم شیطان اون دوتا جمله را قاطی کرد در وحی و به این صورت پیغمبر اکرم علیه الله تلاوت کرد. بعد خدا بعد اینکه شیطان این کار را میکنه، ینسخ الله ما یلقی الشیطان، مثل اینکه جبرئیل را فرستاد این دوتا جمله را نسخ کرد. درباره انبیاء دیگه هم بوده، هیچ چیز تازه ای نیست. خلاصه همه این انبیاء مبتلا به شیطان بودند و شیطانی همچه بلاهایی به سرشون می آورده و بعد به وسیله وحی جبران می شد. این مطلب صرف نظر از اینکه شبهه ایست درباره عصمت پیغمبر اکرم، اصلا اساس وحی و اعتماد بر کتاب را سلب می کنیم. یعنی یک دستاویز بسیار بدی برای دشمنان اسلام میشه که تو خود قرآن میگه که شیطان چنین کارایی میکنه. و از کجا این آیاتی رو که شما میگید که در قرآن هست جز اونا نباش؟ حالا گیرم بعدم جبرئیل نازل شده باشه و بگم نسخ شده، شاید ما چه میدونیم، شاید بعضی از این آیاتی که در قرآن هست از القاعات شیطان است و نسخ هم شده، ولی خب تو کتاب نوشته شده. این بزرگترین ضربه است که میشه به اعتبار قرآن زد. و متاسفانه چیزی را که باید بگیم القى الشیطان فی امنیته، همین روایت و این داستانی است که برادران ما تو کتاباشون نوشتن. بدون شک این از همون القاعات شیطان. این داستان سرتاپاش شهادت میده به دروغ بودنش. حالا گیرم پیغمبر نبود، یه شخص عادی بود، کسی که از روز اول قیام کرده برای سرنگون کردن این بت‌ها، از روز اول اصلا اولین جمله دعوتش مبارزه با بت‌ها بوده، دعوت به توحید بوده. اون وقت خود کسی که یه فرد عادی هم فرض کنید باشه، این میاد از سه تا بت تعریف بکنه و بگه ان شفاعتهن لترتجا، همون کسی که خودش میگه هؤلاء شفعاءنا عند الله، و بعد این فکر را محکوم میکنه که اینها چی کاره هستن که شفاعت بکنن، چی دارن، مگه شعوری دارن، مگه حرفی دارن، مگه خدا اذن داده که شفاعت بکنن، مگه شفاعت کردن این چیزه بت رئیس که هر کسی شفاعت بکنه، تا خدا اذن نده کسی نمیتونه شفاعت بکنه. و خود همین که شخص میاد میگه که این بت ها شفاعت میکنن و شفاعتشون مورد امید ماست، بعدم سجده کنی در مقابل اینا؟ آیا از یه شخص عادی معقول چنین چیزی تا ما نسبت به پیغمبر بدیم؟ بعضی از این عذر خواستند به این صورت که این یه سبق لسانی بوده، نه این که واقعا با توجه پیغمبر اکرم اینو فرموده باشه. شیطان اینو به زبان پیغمبر انداخت و به زبانشون جاری شد. این هم یک عذر بدتر از گناهی است. سبق لسان یه لفظ است، یک حرف است، یک کلمه است، نه دو تا جمله ای که دارای مفادی بر ضد اصل دعوت پیغمبر باشه. میشه سبق لسان دو تا آیه هم میشه. به هر حال این داستان بدون شک مجهول است، علامات جهل در خودش هم هست و بدون شک دشمنان اسلام اینا رو جهل کردن و هیچ قابل توجه نیست. اما مفاد آیه شریفه هیچ ربطی به تلاوت و القای در تلاوت نداره. گیرم در یه شعری تمنی به معنی تلاوت خوندن ذکر شده باشه، که البته در همون جاش هم محل حرفه. ممکنه تمنی وقتی آدم اشترا آرزو میکنه به زبان بیاره، از اون جهتی که این کاشف از تمنیش هست گفته شده بهش تمنی، نه معناش نه که اصلا کلمه تمنی به معنی گفتن و خوندن به کار میره. و این همه لغت عرب هست، اشعار هست، کلمات فصحا هست، کجا تمنی به معنی گفتن به کار رفته؟ همه مردم میدونن تمنی یعنی آرزو کردن. آرزو کردن چیه؟ اینه که آدم در فکرش، در ذهنش یک طرحی، یک شیء را در نظر بگیره که دلش بخواد اون تحقق پیدا بکنه. خب پیش از این نیست. خب وقتی پیغمبری آرزوی یه چیزی میکنه، پیغمبر از اون جهت که پیغمبر آرزوی چی میکنه؟ رسول و نبی از اون جهت که رسول و نبی هستن آرزوی تحقق رسالتشون میکنن. ولی اینطور نیست که هر وقت هر پیغمبری هر چرا آرزو کند عیناً تحقق پیدا بکنه، بلکه شیطان در تحقق اون آرزو دخالت میکنه، مشکلاتی ایجاد میکنه. چگونه این مشکلات ایجاد میکنه؟ خب کار شیطان وسوسه است. وسوسه میکنه در اذهان مردم، نمیذاره ایمان بیاره، نمیذاره اون آرزوی پیغمبر تحقق پیدا کنه. ولی خدا این وسوسه های شیطان رو از بین میبره. اصل شبهه ای که یعنی تکیگاه شبهه است، این کلمه فینسخ الله ما یلقی شیطانه. چون مفهوم نسخ در اصطلاح ما یه معنای خاصی داره، یعنی یک آیه ای نسخ بشه، یعنی حکمش از کنم تغییر بکنه و یک حکم دیگری جانشینش بشه. این خیال کردن که ینسخ الله یعنی یک مطلبی را که شیطان القا کرده در یک کلامی اون را نسخ میکنه، در صورتی که نسخ اونا ببینید معنای لغویش ببینید چی. نسخ کردن یعنی چیزی را زایل کردن، محو کردن. دو تا معنا داره نسخ، یکی این که چیزی را از جایی به جایی منتقل کنن، نسخه نویسی کنن، کپی بردارن به اصطلاح، یکی هم این چیزی را محو کنن. نسخ حکم هم نسخ گفته میشه به اعتبار اینه که اون حکم سابق دیگه محو میشه، از اعتبار میفته. ینسخ الله ما یلقی الشیطان یعنی خدا اون القاعات شیطانی را از بین میبره و در مقابلش آیات خودش رو تحکیم میکنه، پابرجا میکنه، تثبیت میکنه و بالاخره پیغمبران غالب خواهند شد، لاغلبن انا و رسولی. و اما ذیل آیه که میفرماید لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبهم مرض، این هم ممکنه اشاره به این مطلب باشه که با اینکه شیطان وسوسه میکنه، اما وجود شیطان و وسوسه کردن جزء نظام عالمه، این باعث باشه. درسته که نهایتاً کار خدا پیروز است و انبیا غالب میشن، تنصرن رسولنا، ولی اصل وجود شیطان و این جزء مصالح کلی نظام عالم هست، وسیله است برای آزمایش. لیجعل ما یلقی الشیطان فتنتن للذین فی قلوبهم مرض، کسانی که مرضی در دل دارند، کسانی که قساوت قلب مبتلا هستند و آیات حق در دل اونها اثر نمی کنه، اونها شیطان باید باشه فریبشون بده. وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك. از اون طرف هم مؤمنین آزمایش میشن و در اثر وساوس شیطان و کارشکنی های شیاطین انس و جن اینا جا نمیخورن، میدونن که اونچه بر پیغمبر نازل شده حق است و از اون پیروی خواهند کرد. پس بنابراین این آیه شریفه هم دلالتی بر اونچه توهم شده نداره و اون داستان هم به کلی مجعوله. و صلی الله علی محمد و آله.
تبیان.net، گنجینه صوتی.